ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت ساتمی حکومت طالبان میگوید که شمار کشته شده های آتش سوزی در تونل سالنگ به 31 تن و زخمی ها به 37 تن افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که این آمار نهایی نیست و ممکن افزایش یابد.
بدبختانه چې تر سهار پورې زمونږ کوم جسدونه چې راوستل دي په دې کې یو ډیر حیوانوال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زمونږ د غارقام له نهایی نه دي.
پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که عملیات نجات گیرمانده ها در تونل سالنگ امروز پایان یافت، اما به گفته او پاککاری را هنوز ادامه دارد و راه رفت آمد برای مسافرین مسدود است. مقام های محلی طالبان گفتند که در اثر منهدم شدن یک تانکر تیل، آتش سوزی در تونل سالنگ رخ داده. وزارت ساتمی حکومت طالبان از آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در 26 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که این آخرین دور کمپاین واکسین پولیو در سال جاری میلادی است و در 242 ولسوالی نزدیک 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در ادامه گفته شده که این کمپاین در حوزه شرق افغانستان با یک هفته تأخیر راه اندازی می شود. در جریان امسال میلادی دو واقع مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و یکی دیگر در پکتیکا ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک می گویند که 14 تن به شمول دو زن پس از آن زخمی شدند که یک بس مسافربری از مسیرش منحرف شد. دکتر زیرک زرک رئیس ساتمی طالبان در میدان وردک برای رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح زود امروز در نزدیکی میدان شهر بر اثر خرابی سرک رخ داد. به گفته وی این بس از المند حرکت کرده بود و به کابل می رفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفرش در 3 سال گذشته به بلاروس با متحدش الکساندر لوکاشینکو دیدار می کند. پوتین که پس از آغاز همگیری کووید 19 در 2020 سفرهای اندک به بیرون از روسیه داشته، امروز به منسک پایتخت بلاروس می رسد. دفتر لوکاشینکو گفته که او و پوتین یک به یک و همچنان با حضور وزیرانشان گفتگو می کنند. و ایلان ماسک مالک شرکت تویتر در یک پیام تویتری از مردم پرسیده که آیا از رهبری این شبکه اجتماعی کنار برود یا خیر. پس از آن که ایلان ماسک بعد از یک جنجال طولانی شبکه تویتر را به قیمت 44 میلیارد دلار خرید، اکثر مدیران و کارمندان این شبکه را از کار اخراج کرد. ماسک گفته که نظر افراد را که در این همه‌پرسی تویتری اشتراک می‌کنند به اجرا خواهد گذاشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری: یک هیئت از علمای پاکستانی از کابل و قندار بازدید می کند تا در مورد تنش های اخیر مرزی با مقام های طالبان گفتگو کند، اما یک آقای امور سیاسی به این باور است که
هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
شارای پر رفت آمد سالنگ بر اثر آتش سوزی اخیر در داخل تونل برای ترافیک مسدود شده. تازه ترین ها در این مولد تا لحظات دیگر. در مسائل بین المللی از عملات تازه روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین به شما میگوییم. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
زمستان آمد، از یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تیل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شام بخیر به شمایی که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک هیئت 4 نفری از علمای دینی پاکستان از کابل و قندار دیدار میکند تا در مورد منازعات ایجاد شده اخیر در امتداد خط دیورند با مقام های طالبان گفتگو کند. روزنامه تایمز به نقل از مقام های پاکستانی نوشته که هدف از این سفر آشتی بین دو طرف است. جزئیات در این گزارش.
مقام های پاکستانی در چمن تایید کردند که یک هیئت 4 نفری از عالمان دینی این کشور به کندهار و کابل سفر و با مقام های وزارت دفاع طالبان صحبت خواهد کرد. روزنامه تایمز صبح روز دوشنبه نوشته است هدف اصلی این سفر بحث روی جنجال های اخیر در خط دیورن به ویژه در دروازه سپین بولدک چمن است. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال میگوید انتظار می رود که این هیئت امروز به کندهار برود.
او دکم په دې روستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولدک باندې د دوړو غاړو ترمنځ
وضعیت که در چمن سپین بولدک بود و میان هر دو طرف فایل صورت گرفته بود، تلفات وارد شده بود و خشونت رخ داده بود. این فکر وجود داشت که چطور این حالت بحرانی پایان یابد و راه رفت و آمد باز باقی بماند. به این فکر شدند که عالمان دین بروند و تلاش کنند با عالمان دینی در کندهار صحبت کنند.
از طالبان در مورد رفتن هیئت پاکستانی پرسیدیم اما سخنگویانشان پاسخ ندادند. پیش از این گفته بودند که از طریق گفتگو بر حل مشکلات تاکید میکنند. پس از رسیدن طالبان به قدرت نیروهای طالبان و ساکر پاکستانی چندین بار در امتداد خط دیورن در دروازه چمن و شمار مناطق دیگر با هم درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد شد. بیشترین تلفات در درگیری های سپین بولدک چمن به میان آمده بود. مقام های پاکستانی میگویند از 11 الی 15 دسامبر در حملات نیروهای طالبان 9 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های حکومت طالبان گفتند در حملات سربازان پاکستانی یک سرباز آنان کشته شده و به شمول 3 غیر نظامی 13 تن دیگر زخمی شدند. تیرگی روابط میان طالبان و پاکستان به گونه آشکار تنها بر خط دیورن محدود نیست، بلکه رویکرد نادرست حکومت پاکستان با مهاجران افغان و زندانی ساختن آنان مشکل دیگری است که طالبان را مجبور کرده تا با جانب پاکستانی در مورد آن گفتگو کند. سفارت حکومت طالبان در پاکستان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویتر خود نوشته است در این مورد با وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین پاکستان صحبت کرده است. منبع می‌افزاید مقام‌های پاکستانی تعهد کردند که در 3 هفته آینده مشکلات موجود در مورد بازداشت مسافران و مهاجران افغان حل خواهد شد و زنان، کودکان، کهنسالان و بیماران در بند از زندان‌های پاکستان رها خواهند شد. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد می‌افزاید اخیراً 2000 افغان در پاکستان زندانی شدند که از این میان 500 تن آنان با تلاش‌های آنان از بند رها شدند. پالیسی سختگیرانه پاکستان در بخش ویزای این کشور سبب شده که بسیاری از افغان‌ها از راه‌های غیرقانونی به این کشور بروند. شاهد حسین معاون اتاق تجارت و صنایع پاکستان به تازگی گفته است که این رویکرد پاکستان سبب شده تا هر دو کشور در بخش تجاری آسیب ببیند. او از حکومت پاکستان خواسته تا در بخش صدور ویزای پاکستان به افغانها سهولت ایجاد کند. به اساس آمار رسمی اتاق تجارت و صنایع پاکستان، داد و ستد تجاری میان افغانستان و پاکستان از سال 2012 به این سو کاهش یافته و از 2.6 میلیارد دلار در سال 2012 امسال به 6 میلیون دلار کاهش یافته است.
شنیدید که یک هیئت از علمای پاکستانی از کابل و قندار بازدید می کند تا در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو کند. اما آیا این تنش‌ها واقعی است و پاکستان به دنبال چیست؟ جاوید فیضی امی پرسش در آغاز یک گفتگو از نجیب آزاد آگاه امور سیاسی پرسیده.
تا جایی که من معلومات دارم بعد از عملیات نظامی ضرب عضب در آن سوی دیورنت نظامیان پاکستان یا حکومت نظامی پاکستان با بزرگان قوم و پشتون و ضمناً با دولت ملکی پاکستان و به یک تفاهم رسیدن، یک قرارداد را به امضا رساندن که اینها در این مناطق، در مناطق قبایلی نیروها یا هم اردوی خود را نمی فرستند. اما دیده شد که 7-8 ماه قبل، وقتی که زمانی که طالبان بر سر اقتدار شدند، 15 ماه قبل، بعد از او نیروهای پاکستانی یا هم اساکر پاکستانی، اساکر اردوی پاکستانی در چهار اطراف خط دیورن جابجا شدند. اما امروز دیده شد که در 6-7 ماه قبل در موجودیت اینها طالبان پاکستانی توانستند که تقریبا تمام مناطق قبایل نشین، حتی تا دیاخانه، اینا آنجا حضور خود را پیدا کردن، آنجا یک نوع هم حکومت داری و دولت داری طالبزم پاکستانی را پیدا کردن با توافق با نیروهای پاکستان. حالا اینا نمیخوان که از این مناطق بروند، اینا مجبور هستند که یک بهانه به خود پیدا کنند و این بهانه به این معنا که درگیری ها بین طالبان و نیروهای پاکستانی به توافق صورت گرفته تا اینا به بزرگان قوم و پشتون و به دولت ملکی پاکستان نشان بدن که موجودیت اینا در این مناطق لازم است، نیاز است. فعلا به این اساس میتوان گفت که هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
پاکستان در این وضعیت از طالبان چی میخواهد؟
پاکستان در این وضعیت از طالبان چیزی نمیخواهد. پاکستان از جهان میخواهد و خصوصا از ایالات متحده میخواهد. ما و شما دیدیم طور مثال در 15 ماه گذشته اگر ما مسئله تنها بسته کردن مکاتب دختران افغانستان را بگیریم، بسیاری از رهبران طالبان مخالفت با این تصمیم نشان دادن، اما هیچ یکی از اینها نتوانستن که این درها را باز کنند. به این معنا که یک قدرت دیگری است که این تصمیم را گرفته و طالبان نمیتواند در مقابل این قدرت ایستادگی کنه و این قدرت پاکستان است. پاکستان طالبان را به هیچ عنوان نمیمانند که اینا رابطه مستقل و مستقیم با جهان داشته باشند. اگر چنین کار شود، طالبان فردا مثلا به رسمیت شناخته شوند و رابطه مستقیم و مستقل با جهان داشته باشند، پاکستان امتیازاتی که در گذشته میگرفت از جهان و خصوصا از ایالات متحده و امتیازاتی که امروز میگیرند و امتیازاتی که اینا پلان دارند که فردا بگیرند، امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی، اون را از دست میدهند. اینا مجبور هستند که وضعیت در افغانستان طور ایجاد شود که جهان با طالبان مخالفت نشان بده و پاکستان به جهان اطمینان بدهد که تنها ما هستیم، در ما است. از این در شما می توانین که یک اطمینان را یا تضمین را به دست بیاورین تا از جغرافی افغانستان به شما تهدید وجود نداشته باشد. همین بزرگترین هدف استراتژیک پاکستان است برای طالبان و برای جهان.
نجیب آزاد آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای پر رفت آمد سالنگ بر اثر آتش سوزی اخیر در داخل تونل برای ترافیک مسدود شده. این رویداد مرگبار بر زندگی مردم عادی به خصوص مسافران تاثیر گذاشته. در این گزارش با برخی از رانندگان گیر مانده در این شهر هم گفتگو کرده ایم.
ما دوشنبه روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترای ما هم ترابار است.
میراغای 38 ساله راننده موتر باربری است. او از کابل به مزار شریف بیش از دو شبانه روز پیش سفر میکرد که یک تانکر تیل حامل تیل در تونل سالنگ آتش گرفت و مانع رسیدنی او به مقصد شد. حالا با دیگر رانندگان و مسافران در هوای منفی 11 درجه سانتیگراد تقریبا 130 کیلومتر دورتر از کابل گیر مانده.
ما دوشنبه روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترای ما هم ترابار است، میوه بار داره. امیدواریم که به زودترین فرصت رسیدگی بشه که این میوه ما خراب نشه.
مقام های طالبان در ولایت پروان میگویند که تا حال 31 جسد و 37 زخمی از محل حادثه به شفاخانه منتقل شده و اینکه آمار تلفات در حال تغییر است. با گفته مقام های محلی طالبان، تمامی کشته شدگان و زخمیان غیر نظامی هستند. محمد ادریس انوری، معاون والی طالبان در ولایت پروان، در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که عملیات برای نجات مسافرین گیرمانده از سوی نیروهای آنان ادامه دارد. برخی از مقام ها در اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان میگویند که آتش سوزی تانکر تیل در داخل تونل سالنگ به اثر عوارض تکنیکی رخ داده، اما هنوز علت اصلی روشن نیست. عبدالهادی 48 ساله باشنده ولایت لوگر نیز راننده موتر باربری است. او میخواست که از کابل به کندوز برود، اما حالا در کنار سرک در میان قطار کاروانهای طویل چشم براه باز شدن شاهراه است.
فعلا منتظر هستیم، به خاطر شهرهای سالنگ مسدود است تا که را باز شود برای ترافیک. دیگه منتظر هستیم، این دو شب میشه میجه استاد هستیم، دیگه معلوم نیست که تا کی باز شود. بخیر بخیر، اگر خواستی خدا باشه نیرتان موتر از لب خالص از دوستون تل میاریم. بخیر، دو روز میشه استاد هستیم. تصادف است دیگه، تصادف پیش آمد، خواهی نخواهی یک ذره با تشویش میباشن دیگه که تلفات هم زیاد است، تشویش داشته میباشن.
ملا عزیز الله عمر قماندان امنیت طالبان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که دود در داخل تونل هنوز باقی مانده و گروه کمک تلاش دارد که با کم شدن دود راه را بر روی ترافیک و کاروانهای وسایط هر دو طرف سالنگ شمالی و جنوبی باز کند.
ولی معلومات اخری اینمی است که راه برای پیاده به نفرهای پیاده رای تونل خلاص شده، صرف موتانکر مانده، او را میشاله علیکش میکنه میبره. دود و گرد و غبار است برای موتروانا و موترهایی که میخواین او تره بره. شاید امروز برای رفتنشان اجازه نباشه که مکمل ما مطمئن نشویم که امی دود و گرد و غبار از سالن از امی تونلش مکمل ختم نشوه. خدای نخواسته به هموطنهای ما کدام مشکل پیش نشوه و بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که دود نیست بیخی، شاید صبح یا دیگه صبح برای موترها اجازه بدیم که برای طرف شمال.
شاهراه سالنگ راه ترانزیت مزدحم کوهستانی افغانستان است که جنوب افغانستان را به شمال وصل می کند. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری از این گذرگاه رفت آمد می کنند. این شاهراه اغلب به علت برفباری و سرازیری برفکوه در فصل زمستان برای کاروانها خطر آفرین می شود.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. شمار از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها در قندار در پیوند به خودکشی نصیر مرزایی خبرنگار محلی در این ولایت ابراز تأسف کرده و خواهان تحقیق درباره علت از این رویداد شدند. مقام‌های محلی طالبان در قندار گفتند که نصیر مرزایی خودکشی کرده و عامل آن خشونت‌های خانوادگی است. جزئیات در این گزارش.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نعی از مقام های محلی حکومت طالبان در کندهار می خواهد که درباره چگونگی کشته شدن نصیر میرزایی خبرنگار محلی این ولایت تحقیق و نتیجه آن را بدون تأخیر با مردم شریک سازند. گفته می شود که نصیر میرزایی دیروز خودکشی کرده است. ظریف کریمی مسئول نعی به رادیو آزادی گفت:
گفته میشه که آقای نصیر میرزایی توسط تفنگچه مرگش اتفاق افتاده. هنوز دلایل مشخصی پشت قضیه مرگ آقای میرزایی مشخص نیست، اما مقام های محلی در قندهار پیش تصدیق کردن و علت مرگ آقای میرزایی را مشکلات خانوادگی و بیکاری قلمداد کردن و گفته شده که آقای میرزایی با ضرب گلوله خودش خودکشی کرده.
اما حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفت نصیر میرزایی مشکلات اقتصادی نداشت و احتمالاً او به دلیل خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده است. اما ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نعی میگوید شریک ساختن معلومات پیش از مشخص شدن بررسی‌های لازم و مسلکی میتواند مردم را از موضوع اصلی و اینکه چی پیش آمده دور نگه دارد. نعی میگوید برای روشن شدن قضیه کشته شدن نصیر میرزایی خبرنگار محلی به بررسی از سوی طب عدلی و سایر نهادها نیاز است. ما تلاش کردیم با اعضای خانواده نصیر میرزایی تماس بگیریم اما موفق نشدیم. از سوی دیگر مرکز ژورنالیستان افغانستان هم از خودکشی نصیر میرزایی خبرنگار محلی در کندهار ابراز تأسف کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه کوتاه در این مورد گفته است نصیر میرزایی که به عنوان گوینده در رادیوهای ما و نرای کار میکرد دیروز یک شنبه خودکشی کرده است. مرکز ژورنالیستان افغانستان گفته است که علت این رویداد مشخص نیست. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبرنگاران در این کشور در وضعیت نامناسب قرار گرفتند. شماری از آنها وظایفشان را از دست داده و برخی دیگر هم افغانستان را ترک کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 27 ماه عقرب در گزارش گفته بود که در سال اول حاکمیت طالبان 245 رویداد از جمله قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است. در ادامه گزارش این مرکز آمده بود که طالبان 130 تن از خبرنگاران را در این جریان بازداشت کردند که آنها یا مورد خشونت قرار گرفته و یا هم تهدید شدند. اما مقام های طالبان همواره گفتند که متعهد به آزادی رسانه ها و آزادی بیانند و با خبرنگاران برخورد مسلکی و اصولی صورت می گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که مقام های اوکراین میگویند که نیروهای روسی به شبکه های برق و دیگر زیر ساخت ها در شهر کیف حمله کردند. گفته شده که در این حمله از طیاره های بدون سرنشین ساخت ایران استفاده شده. مقیم نایب جزئیات داره.
نیروهای روسی با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی بیش از 20 حمله را بر شهر کیف پایتخت اوکراین و عمومی آن انجام دادند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که سیستم دفاعی هوایی این کشور 15 طیاره بدون سرنشین را منهدم کرده. با گفته آنها صدای حملات در اوایل صبح در شهر کیف و اطراف آن شنیده می‌شد. در ضمن ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف گفته که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این حملات 2 نفر زخمی شدند. پیش از این شاروال کیف دیروز یک شنبه گفته بود که مرکز گرمی ها به طور کامل در پایتخت اوکراین فعال شده است. فعالیت دوباره مرکز گرمی و احیای انرژی برق پس از سقوط در نتیجه آخرین راکت پراگنی روسیه بازگردانده شده است. 2 روز پیش نیروهای روسی نزدیک به 100 راکت را بر سراسر اوکراین شلیک کردند که هدف آن زیرساخت‌های برق و آب اوکراین بوده است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 10 ماه می‌گذرد و بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی در مجموع شکست خورده و مجبور به عقب نشینی شدند. در چنین وضعیت قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به منسک سفر کند. در این میان گمانزنی ها این است که رئیس جمهور پوتین در این سفرش تلاش میکند تا نیروهای بلاروس را برای حمله در شمال اوکراین سوق دهد. دفتر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا اعلام کرد که رؤسای جمهور با وزرایشان به طور جداگانه گفتگو خواهند کرد. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA گفته که روسیه در انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین جدی نیست. سخنان ویلیام بارنز که در 16 ماه دسامبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS منتشر شد، اولین اظهار نظر عمومی او پس از دیدار با امتای روسیه‌اش در ترکیه در ماه گذشته است. بارنز در پاسخ به این سوال که آیا هوای سرد زمستان ممکن است از شدت جنگ بکاهد و امکان گفتگو را فراهم کند گفت که ارزیابی آنها این نیست که روزها در این مرحله در مورد مذاکره واقعی جدی باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از آغاز کمپاین پولیو در افغانستان تا لحظات دیگر میشنوید. اما اکنون میشنوید که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به تازگی گفته که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی بدتر شده. شما در این مورد چی میگین؟ این سوال ما از مخاطبان رادیو آزادی در فیسبوک پرسیدیم. برخی از کامنت‌ها را با شما شریک می‌سازم. نظر خود از این است. نجیب خان نوشته که وضعیت خوب شده، لذت می‌بریم، رشوت در دفاتر دولتی نیست. سالدا افغان نوشته که دقیقاً همین گونه هست، سازمان ملل درست می‌گوید. قلب تنها و خسته نوشته که وضعیت بسیار بدتر شده و هر روز بدتر شده می‌رود. و نبیولا شیخانی نوشته از روز که آمریکا در افغانستان پای مانده وضعیت خراب شده است.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که امروز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 26 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه طالبان گفته که این کمپاین در 242 ولسوالی را اندازی شده و گفته شده که در این کمپاین 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در همکاری با نهادهای بین المللی آخرین دور کمپاین واکسین پولیو سال 2022 میلادی را امروز آغاز کردند. به گفته این وزارت این کمپاین در 242 ولسوالی تطبیق می شود که بیشتر مورد تهدید پولیو قرار دارند. دکتر نیکولی شا مومن مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری محو پولیو در وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
زموږ د کمپاین مخه یا هدف 1 میلیون
هدف این کمپاین واکسین نمودن نزدیک به 7 میلیون طفل زیر سن 5 سال
در مقابل ویروس می باشد و ما کوشش می کنیم که هیچ طفل از این کمپاین بی بهره نشود. باید یادآور شوم که ما ولایات را شامل این کمپاین ساختیم که بیشتر مورد تهدید قرار دارند.
دود پر زیاد مساعد دی.
دکتر مومن میگوید این کمپاین در حوزه شرق افغانستان با یک هفته تاخیر تطبیق می شود، زیرا به گفته او اخیرا یک کمپاین پاسخدهی به موارد مثبت نمونه های محیطی ویروس پولیو در این حوزه تطبیق شده است. بر اساس معلومات وزارت ستامه حکومت طالبان، در مناطق پاکستان که با افغانستان همسرحد است واقعات مثبت پولیو در حال افزایش است و به همین دلیل تیم‌های تطبیق واکسن پولیو در مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان هم مستقر هستند تا کودکان زیر سن 5 سال را که در مرز رفت آمد می‌کنند واکسین کنند. در سال روان میلادی 9 دوره کمپاین واکسن پولیو به شمول 6 دوره سرتاسری و 3 دوره فرعی از سوی وزارت ستامه حکومت طالبان با همکاری نهادهای بین المللی پلان شده بود که با تطبیق این دور تمام کمپاین های برنامه ریزی شده واکسن پولیو در افغانستان تکمیل می شود. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 2 واقعه مثبت پولیو در ولایت های پکتیکا و کنر ثبت شده است که نسبت به 4 واقعه در سال 2021 و 56 واقعه در سال 2020 کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که بیماری پولیو در آنها تا هنوز محو نشده است. مقام های پاکستانی چند ماه پیش گفته بودند که حداقل 20 مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان را ثبت کردند که تمام این موردها در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شدند. پولیو یک مرض ویروسی است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسن قابل پیشگیری و وقایه است. در صورتی که کودکان واکسن نشوند، این بیماری سبب فلج دائمی و یا هم مرگ آنان می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز دفعه کشتار کردیم در 2 روز 3 روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم 3 روز شده که قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است که این گوشت خراب میشه، مجبور است که در فریزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت خود ولسوالی پسابند مستات که میای 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 فکر کرای مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میک و موقعو میباشیم، خانه را گرم کرده نمیتونیم. بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد میباشیم.
مردم زغال نداره، دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن، زغال نخریده. حالا هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.